زینبی خم گردد هاشا از حریم زینب یک آجر فقط کم گردد یا زینب یا زینب مدد یا زینب مدد.
چه کسی اولین بار به شما خبر داد؟
من پسر دومم انگار یک شب جلوترش بهش گفته بودن که بیا مسجد سجاد، انگار اونجا کارت داریم.
اول پسرم
رفته بود بهشون گفته بودم، ولی گفته بودم به پدر مادرت هیچی نگو، فردا بگو. بعد من صبح روز یک شنبه بود، یک مغازه پایین داشتم، انگار من در مغازه بودم. پسرم گفت بیا در مغازه واسه مامان تا من برم جای کار دارم. بعد منم در مغازه بودم، گفتم من میخوام برم جلسه قرآن مامان جون، همینه، نمیتونم وایسم. گفت نه حالا تو رو خدا بیا یک چند دقیقه واسا. گفتم نه من در مغازم وایسم، برای من فایده نداره، اما بازم مسجد دای روزه بری قرآن بخونه خیلی بهتره. بعد حالا یک چند دقیقه وایسا دیگه. بعد یک چند دقیقه پایین وایسادم، دیدم یک ماشین انگار پارک کرد. بعد یک آقای اومد بیرون، گفت ببخش اینجا منزل آقا جهانیه؟ گفتم بله. گفت طبقه چندم؟ دوم. بعد دیدم یک ماشین دیگه اومد، 6 تا مرد بودن توش، انگار گفتن که برین شما صیاد. انگار دیگه اونا رفتن. من چون که شوهرم بنایه، گفتم نکنه اینا شهرداریه، یه وقت منی شوهرم مثلا داشته بنایه میکرده، شاید اومدن مثلا
پیگیر اون قضیه.
آره. بعد یک باری که پاشدم به همون آقا، اونا اون که رفت، ماشینه که 5-6 نفر بودن رفتن، فقط همین یک نفر، اونم نگو دوست جواد بود، من نشناختمش انگار. بعد منم پاشدم گفتم ببخشین با جواد جهانی چی کار داشتین؟ اچی با پدر جواد جهانی چی کار داشتیم؟ گفت هیچ، من یکی از دوستای جوادم. تا گفت من یکی از دوستای جوادم، گفتم جواد کارش شده؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت نه خانم شما؟ گفتم من مادرشم. وقتی گفت نه هیچ کارش نشده، فقط یکم مجروح شده. بعد منم در جواب گفتم ببخشیم، فکر میکنم که از هوا آتیش بباره ولی بچه من اونجا زنده باشه، من میدونم بچه‌م شهید شده. بعد دیگه گفت باشه خانم، حالا من میرم باز باهاتون تماس میگیرم. که بعد دیگه دیدم پسرم اومد، بهش گفتم که جلال جواد شهید شده. دیگه دیدم پسرم انگار ناراحت شد، گفتم چجوری خبر به باباش بدیم؟ انگار که نگو خبر داده بود. بعد من اومدم بالا، گفتم برم من یک روسری سیاسرم کنم بیام بریم دیگه. اومدم دیدم باباش داره لباس سیاه میپوشه، داداشم داره سیاه لباس میپوشه. دیگه گفتم جواد یعنی شهید شد دیگه، دیگه مثلا جواد نمیبینیم دیگه. خودمون حاضر کردیم، رفتم خونه عروسم، اونا صیاد نشستن. بعد دیدم که دیگه از طرف سپاه و از طرف همین شهرداری و از طرف بنیاد اینا همه اومده بودن خونه عروسم. که گفت
خونه، یعنی خونه خود آقا جواد، جایی که زندگی میکرد.
بله.
حاج خانم به همین محکمی و به همین استقامت و به همین استحکام همون موقع هم که بهتون خبر دادن با قضیه برخورد کردین؟
همونجا هم همینجوری، فقط گفتم انا لله و انا الیه راجعون. دیگه خدا به من یک صبری داد، بعدم اصلا هیچ ناراحت نشدم. بعد رهبرم که اومده بود خونمون، ما بهش گفتیم، گفت این فرزند شما جونش فدای انگار اسلام کرده، ولی بازم این حرف زده، انگار شما باید این حرفای شهید رو به قاب بگیرین، انگار باید کتاب بنویسین که این شهید جونش فدا کرده، ولی بازم هنوز دوباره گفته من برای مثلا اسلام کار نکردم، شاید مثلا پیکرم اینجا باشه، شاید یک نفرم که براه راست صدایت بشه برای من کافیه. انگار
خب عرض کنم خدمت شما که مثل همیشه وقت به ما اجازه نمیده تا بیشتر گفتگو بکنیم، بنابراین مجبوریم گفتگومون رو تا همینجا نگه داریم، با شما خداحافظی بکنیم و البته ازتون دعوت بکنیم هفته بعد هم شنونده برنامه ما باشید. بنابراین تا هفته بعد و یک پرواز پروانه های دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
یه باری از امروز رو دوشت چه واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری، ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصه‌مون قصه خواب نیست، بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب
آسمان ایران.
بست فصل سفره و من احمد کریمی، طبیعتگرد و علاقمند به دنیای حیرت انگیز نجوم، قرار هست هر بار به یکی از نقاط زیبای ایران سفر کنم و براتون از شگفتی‌های شب و روز اون منطقه بگم.
یه جا که ساحلی باشه، یه دونه قایقی باشه، فقط من باشم و تو شی عاشقی باشه، مهمی هر وریم بود اگه جنگلیم بود، بزنیم تو دلشو تا خود صبح صندلی ممنون شده، هر جا بریم یه سفر تنها، هر کی میاد بر با هر کی میاد از ما، به دردا بگیم یه قدم در جا برن بزنن تنها، یکم بکنن از ما.
شاید از خودتون بپرسید چرا بیابان، چرا جنگل نه؟ دلیلش این که هنوز هم هوا انقدر گرم نشده که نتونید از این همه زیبایی بهره ببرید و خب مناطق بیابانی خداییش آسمان تاریک تری دارند. به خاطر دور بودن مؤلفه‌های نوری، یعنی شهر و روستا، شما وقتی به آسمان شب، این زمانی هم که نور مهتاب در آسمان حضور نداره، نگاه میکنید میبینید که چقدر پرستاره تره، چقدر شگفت انگیز تره. دلیلش دور بودن این شهر و روستاهاست. در پهنه ایران مرکزی، یعنی جایی که چند تا استان رو در بر میگیره، مناطق بیابانی وسیعی که ما میشناسیم، استان اصفهان یکی از این مناطقی هست که شگفتیهاش کم نیست، به خصوص بیابانهای فوق‌العاده‌اش، که حالا ما در رابطه با یکی از این بیابانها میخواییم در این برنامه براتون بگیم و انشاءالله ترغیب و تشویقتون بکنیم که حتما برید و زمینه که از جاذبه های طبیعیش بهره میبرید، از آسمان تاریکش هم لذت ببرید. بله، بیابان مرنجاب یکی از بیابانهای استان اصفهان هست و در شمال شهرستان آران بیدگل و از توابع کاشان قرار گرفته. بیابان مرنجاب در جنوب دریاچه نمک مسیله و دریاچه نمک بزرگ قرار گرفته و تپه های ماسه‌زار روان بسیار زیبایی داره که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. با 4-5 ساعت رانندگی میتونید خودتون رو به قلعه شگفت‌انگیزش یا همون کاروانسرای مرنجاب برسونید. یک راه خاکی 40-50 کیلومتری هم داره که خب یه جورایی طاقت فرساست، اما وقتی برسید به این خلوتگاه وسیع که سکوت و آرامش رو در وهله اول به شما هدیه میکنه خستگیتون در میره. علاوه بر اون اگر شبی رو انتخاب کرده باشید که نور مهتاب مزاحم رصد نباشه، بعد بهتون میگم که آسمانی که بالای سر شماست دیدنی است، پر ستاره، فوق‌العاده، به خصوص در فصل بهار که شما با یه تیر دو نشون میزنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه ضمن اینکه میتونید در ابتدای شب صورت‌های فلکی فصل بهار رو ببینید، اگر یه مقداری صبوری به خرج بدید و طاقت بیارید، صورت‌های فلکی فصل تابستان هم از نیمه های شب طلوع میکنه و حالا بازوی کهکشان دیدنی است در این فضا. اینم بگم که کاروان سرای مرنجاب که همون قلعه مرنجاب هم نامیده میشه، یک بنای تاریخی از دوره صفویه هست، در حال حاضر اتاقهایی رو برای اقامت گردشگران فراهم نموده. از دیرباز این اتفاق افتاده بود، الان ولی خیلی بهتر شده شرایطش و علاقمندان میتونن ضمن اینکه این بنای تاریخی رو میبینن، شب هنگام آسمان پرستاره بر فراز این کاروانسرا رو هم مشاهده کنن و لذت ببرن. خیلی ها معتقدن که نیمه دوم سال بهترین زمان برای سفر به مناطق بیابانی و کبیری هستش، چون موسم وضعیت آب و هوا در این مناطق از جمله مرنجاب خیلی معتدله و متعادل، یعنی اختلاف دمای شب و روز خیلی زیاد نیست. اما به نظر من فصل بهار هم خیلی خوبه. البته از اردیبهشت ماه به بعد مناطق بیابانی میتونه خطرناک باشه به خاطر جانوران صحرا که بعضیاشون گزنده هستند، مثل عقرب که معرف حضور خیلی از این بیابانگردها هست، فوق‌العاده موجود خطرناک میتونه باشه. و اگر در مناطقی باشید که عقرب خیز هم باشه، میتونه کار رو با مشکل روبرو بکنه، به خصوص که یک منجم هنگامی که میخواد به آسمان نگاه بکنه لازم هست که از فضای سربسته خارج بشه، خودش رو به فضای آزاد برسونه، حالا یا بالای پشت بام و یا روی شنزارهای بدیع مرنجاب یا مناطقی که پست هستند مثل ناحیه سبخا، قبل از اینکه به دریاچه نمک برسید. اما همه اینها میتونه بالاخره خطراتی رو برای یک علاقمند به دیدن این زیبایی ها داشته باشه که معروفترینش عقرب و خطر عقرب گزیدگی هستش. در نتیجه توصیه‌مون به این دوستان و عزیزان این هست که حتما اگر میخواید آسمان بالای سرتون رو رصد بکنید، روی صندلی بنشینید، یعنی صندلی های تاشویی که موجوده، یا اینکه حالا اگر امکانش وجود داشته باشه به پشت بام کاروانسرای قصر بهرام برید و از اونجا نظاره‌گری این زیبایی ها باشید. بیاییم قدرت تخیلمون رو کمی به کار بگیریم و خیال کنیم که الان در بیابان مرنجاب هستیم، روی پشت بام مرنجاب هستیم، کاروانسرای مرنجاب، و داریم به آسمان بالای سرمون نگاه میکنیم. یک ساعتی هم از غروب آفتاب گذشته و کم کم آسمان رو به تاریکیه. ستاره هایی که در ناحیه غربی آسمان آشکار میشن عموماً ستارگان فصل زمستان هست که هنوز غروب نکردن کامل. شما میتونید لب افق ستاره شعرهای یابانی رو ببینید، کمی بالاتر شعرهای شامی رو میتونید ببینید، این طرف ابتو جوزا در واقع یکی از ستارگان پرنور صورت فلکی شکارچی، و کمی بالاتر دبران رو میتونید ببینید، چشم گاو که نارنجی رنگ هست، تقریبا سرخ رنگ دیده میشه و کلی ستاره های پرنور در این ناحیه غربی آسمان دیده میشه. اما نه، کاری با اینها نداریم. سرتون رو بچرخونید به سمت جنوب و شرق آسمان و حالا میبینید که یه سری ستاره های دیگه‌ای داره جایگزین میشه. به خاطر چرخش زمین ما داریم جلوه‌گاه دیگه‌ای رو از آسمان بالای سرمون می‌بینیم. یکی از معروف‌ترین این صورت‌های فلکی سنبله هست یا دوشیزه یا ویرگو که در واقع یکی از نقاط تقاطع استوای سماوی و دایره الغروج از میان این صورت فلکی عبور می‌کنه و یه جورایی اعتدال پاییزی رو ما از طریق این صورت فلکی می‌تونیم فهم کنیم. یعنی درست در نزدیکی ستاره بتا سنبله. این صورت فلکی، یعنی همون صورت فلکی دوشیزه یا سنبله، 11 جرم اجرام ژرف شارلنسیه رو درون خودش جای داره و کلی جرم دیگه‌ای که ما اونها رو کهکشان‌های خوشه سنبله می‌شناسیم. کهکشان‌هایی که بعضی‌هاشون بیش از 30 میلیون سال دوری از ما فاصله دارن. و اگر یک دوربین دوچشمی یا یک تلسکوپ کوچک آماتوری داشته باشید، می‌تونید 10-12 تا از این کهکشان‌ها رو به خوبی رصد بکنید. خوشه کهکشانی سنبله چیزی در حدود 1300 تا 2000 تا کهکشان داره و معروف‌ترین اونها کهکشان M104 و M87 هست که کهکشان بیزی شکل قول پیکره که خب به تازگی یک ابر سیاه چاله هم در مرکزش کشف کردن. امیدوارم رصد شگفت‌انگیز کهکشان‌های خوشه سنبله رو از دست ندید و نهایت استفاده رو ببرید. تا برنامه بعد، بدرود.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شمایی.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلا مانع،
بلا مانع.
تکه های نارنجک به سقف و دیوار اتاقها پخش شده بود. همسایه‌مون حادثه رو به حفاظت سپاه اطلاع داد. حفاظت احتمال میداد که به خاطر ترور صدام که نقشه حاج حمید بود، این ترور از طرف منافقین یا نفوذی‌ها انجام شده. چند روز بعد متوجه شدیم در چند نقطه شهر هم این اتفاق تکرار شده. فردای اون روز هوا بسیار سرد بود. از طرف حفاظت سپاه هم یک سرباز رو برای نگهبانی به درب منزلمون فرستادن. حاج حمید گفت نیازی به نگهبانی نیست، برو. اون سرباز رفت و مجدد سرباز دیگری اومد. حاج حمید با دیدن سرباز عصبانی شد و گفت در این هوای سرد نیازی به نگهبانی نیست، اتفاقی نمیافته، برو. با سپاه هم تماس گرفت که سربازی نفرستن. پس از ترور نافرجام حاج حمید، برخی از اقوام تماس گرفتن و خبر دادن که صدام برای سر حاج حمید جایزه گذاشته. اقوام از من میخواستن که مانع فعالیت های حاج حمید بشم، اما هر بار که سر این موضوع بحث میکردیم، حاج حمید به من اطمینان میداد که نگران نباشم و میگفت چیز مهمی نیست، توکلمون به خداست.
تو پایش از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت، اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هدا تقیفر هستم، دختر دوم شهید حاج حمید تقیفر. بعد ما هم 4 تا خواهر هستیم.
مریم خانم دختر اول،
بعدش من هدا، بعد ندا خانم، بعدم مونا خانم.
یعنی شهید تقوی فرو به نام ابو مریم میشناختن کشور عراق،
چون اونا معمولا به اسم فرزند بزرگتر میشناسن و به اسم خواهر بزرگتر مریم بودن، با ایشون صداشون بودن، با کنیه ابو مریم.
پدر بیشتر ماموریت میرفتن دیگه؟
بله، ماموریت که زیاد بودن. حالا چه اون زمانی که ما خیلی کوچیک بودیم ایشون جبهه بودن اکثرا، ولی این زمان حالا باز ماموریتاشون همچنان بود.
حالا بخواهی بابا تعریف بکنیم برامون، به عنوان هم دخترشون چی تعریف میکنیم؟
ویژگی هایی که باشون دارم، به نظرم خیلی مهربون بودن. یادمه یه اخبار شبکه خبر بودش، بعد یه چیز درباره نژادپرستی که پلیسای آمریکا انجام داده بودن با سیاه‌پوستا، بعد داشتن میزدنشون، همچنین چیز دیدم بابا سرش انداخته پایین، تعجب کردم، گفتم مثلا بابا که نظامی، مثلا این چیزای خشن براشون عادی باید باشه. دیدم نه، نگاه نمیکنه. گفتم بابا ببین دارن چیکار میکنن، دیدم بازم نگاه نمیکنه، همش سرشون پایین بود. بعد فهمیدم که خودشون نمیخوان این صحنه رو ببینن دیگه، منم اذیتش نکردم، دیدم ناراحت شدن مثلا این چیزا رو دیدن، احساس کردم که مثلا به قلبشون فشار اومد، دیدم سرشون اصلا پایین نگاه نمی کنن.
از کار پدر چه خبر داشتی؟
گاهی بهش گیم داد، می گفتیم بابا بالاخره شغل تو چیه؟ بگو دیگه. می گفت من خادم مردمم، من شغل من نوکری مردمه، فلان نوکری نظام. معمولا نمی گفتن که حالا من درجه دارم، من این کارم، من این چیزها رو زیاد به ما نمی گفت.
از رفتن پدر تعریف می کنین؟ چند بار رفتن عراق؟
بابا از زمان همیشه که عراق می رفتن می اومدن، ولی این آخری ها که داعش اومده بودش زیاد می رفتن می اومدن. منم هر موقع بابا می اومد گفتم که بابا اونجا شجوریه چیکار میکنی؟ مثلا می گفتش که نه من آنچنان جلو نمیرم، من مثلا به حال چون به عنوان مستشار رفتم فقط میرم آموزش میدم، سر میزنم تو سنگرا به سرباز. جانا گفت حالا من بابا نه همیشه روزه بودن، نگران بودم. گفتم بابا یه چیزی میخوری گشنه نمونی اونجا؟ بعد گفتش که حالا اونجا که دیگه ای بابا هودا، من که به گرسنگی عادت دارم. گفتم میدونم عادت داری، ولی حالا یه چیزی بخورید. میگفتش که اونجا که متاسفانه حالا وضع غذا چیز نیستش، حالا بعضیا زیاد میگیرن، بعضیا هیچی نمیگیرن، ولی من میگفتم خب شما بگیری، اینجوری به خودتون فشار نیاد.
روزه بودن؟
بله بیشتر وقت روز آخر. گفتم روزه؟ گفتن که نه. گفت من اینجا مسافرم دیگه، روزه نمیگیرم. همیشه بهشون هر موقع تماس گرفتم گفتم بابا به سربازای اسلام سلام برسونید. همیشه سری بعد که زنگ زدم گفتم خدا سلامت رسوندم. ولی این بار آخر که بهشون گفتم شب قبلش گفتن که چیز سلام به همه بشریت، سلام به همه انسان ها، دیگه نگفتن سلام میرسون. حالی که بابا داشتیم و همین ها جوشه رو بودن. چطور بگم اینجا کنار مایی وقتی که دست روی سرم میذاری، چطور بگم یه درد توی قلبمه، دستای تو مرهم هر درد دردمه، چطور بگم یه مرد با قلب پرده چقدر با ما اون همه شوخی میکرد. یادت راننده ماشین بودی، ما عقب و تو پشت فرمون بودی. یادت تعریف تو میکردی از جنگ، از دوستات و مردم بی آب و رنگ. یادت صبح جمعه خوشحال بودی، وقت نماز بنده باحال بودی. میون فامیلی جواهر بودی، برای حرف حق تو حاضر بودی. دلم واسه نصیحتات تنگ شده، صدات واسم بهترین آهنگ شده. برای ما بابای خالی بودی، از لقب و اسم فراری بودی. ببین الان چی نوشتن روی در، سردار شهید حاج حمید تقویفه. همه میگن جای حاج خالیه، خودت میگی تو آسمون حالیه. تو زنده ای و منتظر بابا جان، دعا کردم بیای با صاحب زمان.
وحدت خودتان را فراموش نکنید. دنبال اجرای دستورات خداوند متعال و انبیاء و ائمه طاهرین باشید. بهانه برای تفرقه زیاد است و راحت می شود پیدا کرد که از یکدیگر فاصله بگیرید و رضایت شیطان و غضب الهی را فراهم نمایید. هنر این است که دنبال بهانه برای وصل و ارتباط باشید.
شبکه رادیویی جوان.
ایران جان من، رگ و پی و اس.